اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. عزيزان، بحث را در آستانه 40 میبینن. این 40 هم ریشش تو قرآن هست. پیغمبرها در 40 سالگی به پیغمبری می رسیدن. هم داریم کسانی که سنشون به 40 رسید یک توقع بیشتری ازشون هست، دوتا. هم در روایات ما برای 40 خیلی حدیث داریم، هم در مثال اجتماعی گفتن از هر خونه از هر طرف 40 تا خونه همسایه است. هم در کارهای عرفانی میگن به 40 تا مؤمن دعا کنی دعا خودت هم مستجاب میشه. هم در تغذیه گفتن اگر 40 روز پول نداشتی گوش بخری قرض کن گوش بخر، یعنی کمتر از 40 روز نگذار بدنت بدون گوش باشه. یعنی تو مسائل تغذیه، تو مسائل همسایه، هم تو مسائل فرهنگی هر کس 40 حدیث مفید حفظ کند در قیامت با علما محشور میشه، فقیه محشور میشه. نمیدونم این 40 چیه قصهش. و هم در انقلاب ما پیرا یادشونه، سالمنده یادشونه، نوجوانا یادشون نیست. اصلا رمز انقلاب ما 40 به 40 شد، یعنی 19 ده قم شهید شدن، 40 شهدای قم تبریز انقلاب شد، 40 تبریز یزد، 40 یزد بابل آمل. یعنی همینطور این 40 به 40، یعنی هر استانی چند تا شهید میداد استان دیگه 40 میگرفت. وقتی 40 ها به هم وصل شد یک نهری شد، شهر رو بیرون کرد. یعنی این نقش 40 و زیارت امام حسین در 40 مهمه، علامت ایمانه. و ماجرای جابر ابن عبدالله هم که آمد کربلا، یکی از اصحاب بود، اصحاب پیغمبر بود، نابینا شده بود، آمد. خدا رحمت کند، دوستی داشتیم به نام آقای محمدی اشتهاردی. میگفت تو تلویزیون یه چیزی گفتی، من اینو کتابش کردم. گفتم چی گفتم که کتاب شد؟ گفت یه سال، آخه من الان 32 ساله تو تلویزیونم، اون سالای اول من گفتم چرا میگن جابر ابن عبدالله نابینا شد اومد زیارت 40. جابر ابن عبدالله سوابق نظامی و جنگی و خیلی کمالات داره، ولی از همه کمالاتش همین مونده که روز 40 آمد زیارت امام حسین. آخه یه چیزی باید داره بگه جابر کی بود. میگم من همون پا تلویزیون جرقش به ذهنم خورد، برای گفتم یه کتاب راجع به جابر ابن عبدالله انصاری نوشتم. جابر ابن عبدالله انصاری پیغمبر رو درک کرد، امیرالمومنین رو درک کرد، زمان امام حسن بود، زمان امام حسین بود، زمان امام سجاد بود، زمان امام باقر هم بود. امام باقر یه بچه کوچولو بود، تا آمد تو مسجد جابر پا شد. گفتن بابا تو یه سن بالایی داری، حدود 80-90 سالت، فلو بچه احترام می‌ذاری این بچه. فرمود بابا خدا اراده کرده که این بچه امام بشه و من لیاقت نداشتم. این یه درسه که گاهی وقتا نگن آقا خفه شو، من 4 تا پیرن بیشتر تو پاره کردم، من ریش سفیدم، چه اشکال داره؟ یه کوچولو بفهمه، ممکنه پدر بزرگش متوجه نباشه. خب چون زیارت اربعین هست، زیارتم فقط یه سلام بده دیگه زیارته، این که حالا حتما خودمونو بریم به ذریح بچسبونیم، داد بزنیم، بگیم به دلمون چسبید نچسبید، ببین این زیارته، این که من میگم زیارته. از نیت کنید شما یواش با من بگید، از همین جا به کربلا، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یه زیارت، یک سلام یک زیارت. شما وقتی میری خونه یه عالم میگی سلام علیکم، ایشون هم میگه و علیکم السلام، وقتی اومدی بیرون نمیگی آقا رو زیارت کردم، از زیارت دیگه. منتها خب بهترین زیارت، زیارت جامعه، زیارت امین الله است، اون دیگه حالا. ولی ما اگر خواستیم به بچه هامون چیزی یاد بدیم، باید فقط مستحب باید بدیم. اینو قابل توجه طلابی که پا منبر هستن، پا سخنرانی من هستن، هم طلبه ها، هم امور تربیه توی دبیرا و همه پدرمه. اگر خواستید نسلتون رو با مستحب آشنا کنید، اول با اصل مستحب آشنا کنید. مستحب تو مستحب نیارید. مثلا بگید اگر خواست نافله بخونه، مثلا بگید نافله شب 11 رکعت بی قل هو الله میشه خون که 10 دقیقه تموشه. اما اگه گفت 40 تا مؤمن و 300 تا الف و بگه او اقدر زیاد شد، یعنی دین را تعاونی حساب کنیم که مشتریاش زیاد بشه. نماز جماعت باید به هم بچسبه، یه تعقیبات از زهرا باشه. بعد از نماز صحبت کنیم که اگه کسی میخواد نماز بخونه و نمیخواد سخنرانی گوش بده، ما گروگان کسی رو نگیریم. ولی اولش جماعت بهش عنایت کنیم. حاجی حسن آقا نوه حضرت امام میگفت که من اول تکلیفم بود، روزه گرفتم، هوا داغ بود، امام فرمود که تو نماز اول وقت نخون، اول تکلیفت هم ممکنه سبتلا تشنگی گرسنگی اذیتت کرده، برو اول افطار کن. گفتم آقا میخوام با جماعت بخونم. گفت خیلی خوب، مغرب رو با امام دو نفری خوندیم، امام فرمود خب من میشینم دعا میخونم، تو برو افطار کن برگرد که به اذیت نشی. نماز جماعته، نماز جماعته. حالا پس این مسئله اربعین که بحث در آستانه اربعین شد، شیرین کاری زینب کبرا سخنرانیاش بود، یعنی خیلی شیرین کاری داشت. یکی از مهمترین شیرین کاریاش همین، چون بار امام حسین نصف روز تموم شد ولی مسئولیت زینب کبرا در کوفه و شام خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. یکی عزیزان روزه میخوند میگفت زینب کبرا وقتی میخواست از کربلا بره به روز زبان حاله، زبان حاله، میگفت با امام حسین، گفت حسین جون من دارم میرم، علی اصغر با تو، ربابه با من، مادرشو من میبرم، علی اکبر با تو، مادرش لیلا رو من برم، سنگای اینجا با تو، سنگای کوفه و شام با من. و یه تقسیم کاری کردن که اون خیلی مشکل بود. به هر حال خدایا کسانی که حق اهل بیت رو از روز اول ضایع کردن، ظلم کردن، کشتن، تبعید کردن، زندان کردن، تمام کسانی که در طول تاریخ با انبیا و اوصیا، با محمد و آل محمد، با اثر لجاجت و عناد ظلم کردن، آن به آن بر عذاب همشون بیفزا. و کسانی که در طول تاریخ به عشق اهل بیت نوع احترام قائل شدن، لباس سیاه پوشیدن، عزاداری کردن، خرج دادن، بیخوابی کشیدن، هر کس هر رقم کاری بر اهل بیت کرده، خدای همه را که از دنیا رفته با اهل بیت محشور بفرما. و اما این چند جمله به مناسبه تربیت. و اما بحث امروز ما یه سوالیه، میگن چرا بعضی ها گناهکارن و فاسدن در رفاهن؟ این ممکنه بره دختر پسر پیش بیاد میگه آقا فلانی چرا بده، پس چرا قد وضعش خوبه؟ این موضوع بحث منه. موضوع.
چرا بعضی خلافکاران در رفاهند؟
چون اینو میپرسن، به خصوص بچه ها ممکن از معلمشون، دبیرشون، استاد دانشجوشون، از پدرمادرشون میپرسن آقا فلانی خلافکار، خدا خفش کنه، چرا ای که جنایت میکنه اینقدر خوش؟ جوابش اینه که رفاه در تکنولوژی غیر از رفاه آرامش روانیه. پاسخ
یک، رفاه ظاهری غیر از رفاه واقعی است.
نگو ماشینش قیمتی، خونش چند متره، سرمایه چقدره، این رفاه ظاهریه. آیا در باطن هم رفاه هست؟ خیلی وقتا یه کسی مثل کسی که رو توشک نرم میخوابه میگه که ببین چه خوابی، دوشک پرقو، چه متکایی. اما حالا که شما نگون کنید توشکیش خوبه، متکاش خوبه، واقعا خوابش هم راحته یا الان خواب وحشتناک میبینه؟ یعنی زود قضاوت نکنیم. بسیاری از کسانی که در اوج رفاهن قصه های دارن که ما به ذهنمون نمیاد. نمونه‌هاش هم هر کسی در عمرش دیده. حالا یه سوال، طلاق تو خانواده‌های فقیر بیشتره یا تو خانواده‌های اشراف؟ بنده نمیتونم جواب بدم، از چند تا دفتر دارم پرسیدم. نه، تو خانواده‌های پول دارم طلاق هست. اختلافات زناشویی تو تحصیل کرده هست یا تو بی‌سوادا؟ هم تو تحصیل کرده هست. ایتونی که حالا که هر دو فوق لیسانسن، زندگیشون چیز بشه. گاهی انسان امکانات داره اما رفاه لازمو نداره. صدام در رفاه بود، مبارک در رفاه بود، فرعون در رفاه بود، شاه در رفاه بود. خب باید حساب که این رفاه ها، این گوشت های استخونی هم داره. شما گوشتشو میبینید، استخونشو نمیبینید. ننگی که مبارک گیرش اومد تو این مدتی که تو قفس بود، بر کل 30 سال رفاهش میازیم. یک. دوم، بعضی اینایی هم که مسلمونن و مؤمنن اسم اسلامو دارن، به اسلام عمل نمی کنن. مثلا میگه آقا من مسلمونم، چرا بزن بده؟ میگیم ببینیم تو مسلمونی، نمازت درسته؟ میگه نه. حالا نمازت درسته با توجه میکنی؟ نه. اسم اسلام که باعث رفاه نی، عمل به اسلام باعث رفاهه. رفاه ظاهری غیر از رفاه واقعیه.
دوم، نام دین رفاه آور بگید نیست. سوم،
گاهی رفاه نوعی قهر خداست. گاهی دکتر میگه که بذار هرچی بخواد بخوره بخوره، این معناش اینه که دکتر مریض دوست داره. دکتر میبینه این دیگه بگید تمومه. هر کس رو آزادش گذاشتن معناش اینه که دوستش دارن. یه مثال من چند سال پیش دادم، اجازه بدید اون مثال رو تکرار کنم. مثال قشنگیه، خیلی مثال قشنگیه. شما داری چای میخوری، عطسه میکنی، تا میده عطسه کنی این تکو میخورد استکان نلبکی، یه قطره از چایه میشه که به عینکت، یه قطرهش میشه که به لباس، یه سکهش میشه به فرشه. خود شما ستا برخورد میکنی. اگر عینک بود فوری دست میکنی تو کیسه، فوری پاکش میکنی. اگر لباس بود میگی خب میریم خونه میشوریم. اگر قالی بود میگی خونم کارش نداریم، باشه شب عید میشوریم. یه قطره چای رو به سه جا میچکه، شما سه تا برخورد میکنی فوری، بعدن 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 بعدن. قرآنم میگه من مجرمین رو سه جور میکنم. اگر آدم خوبی باشه فوری حالشو میگیرم، مثلا مؤمن اگه خلاف کرده صبح خلاف که اصلی پاشو میخوره، شنبه خلاف که یک شنبه. این آدم ها خوبی هن. آدم های خوب که مثل عینک بلورین و شفافن، خدا زود گوششون میگیره که حواسشون جمع باشه. آیه که میگه زود گوششون میگیرم، آیهش اینه، میگه ما اصابکم من مصیبه، این مصیبت هایی که به شما میرسه، فبما کسبت ایدیکم، فبما کسبت ایدیکم، خلاف کردید گرفتار یک مصیبت شدی. بعضی آدم های بعد انقرار میگه فوری کارشو نداریم، جعلنا قرار میدیم لمهلکهم، برای هلاکت اینا موعدا، یه موعدی، عجله نکن، بذار خلاف بکنه، جاویدشا بگن، بعدن مرگشا میگن. بعضی مصیبت‌ها رو قرآن میگه اصلا کارشون میذاریم برای قیامت، انما نملی لهم، یعنی مهلت چی میدیم تا روز قیامت. فوری عینکیا، بعدن لباسیا، قیامت فرشیا. یه قطره چای به سه جا میچکه، خود شما سه جور عمل میکنه، خدا همینطوره. بعضی ها رو همون، پس بعضی ها که مجرمن، خلافکارن، در رفاهن، ممکنه موعدا گذاشتیم جاویدشا رو بگن تا مرگشا 57 بشه، یا در موعدا جعلنا لملک موعدا، یا انما نملی. انما نملی یعنی اصلا تو دنیا کاشون نداریم. صدامو دیدی تا لحظه آخرم که میخواستن اعدامش کنن هم تو شاخش هم شد بود، به گریه کنه به ترسن هم خیلی قشن رفت اعدام شد. انما نملی لهم، خدا عادله، از هیچ کس خلافکار حساب. حالا سوال، آقایون که دیر اومدن پا تلویزیون، سوال اینه چرا بعضی خلافکارا خوشن؟ جواب، یکی رفاه ظاهر، رو رفاه ظاهری قضاوت نکن. یه بچه که درس میخونه نگه ببین بچه ها بازیگوش چه بازی میکنن، بابا صبر کن تو امتحانا معلوم میشه برنده کیه. امام سجاد وقتی اسیر بود به یزید گفت صبر کن، اشهد ان محمد رسول الله، صبر کن وقت اذان بشه ببینیم مؤذن جد تو رو منار میگه یا جد منو. رفاه ظاهری غیر از رفاه واقعیه. بعضیا برای جهازی دخترشون از همه بانک‌ها پول میگیرن، بعضیا برای عروسیشون برای چته، آخه من آبرو دارم. خب خیلی وقتا زندگی ساده عزتم هست، خیلی وقتا هم از همه بانک‌ها قرض میکنن عزتم نیست. رفاه ظاهری غیر از رفاه واقعیه. دوم این که نام دین رفاه آهار نیست. بعضیا که میدین دین دارن در رفاه نیستن، دین داره بل کار نمیکنه، حال کار نداره. صرف مسلمون، کلمه که من مسلمونم دلیل نیست که حال که مسلمون در رفاه باشی. مسلمونی باید درسم بخونی، باید کارم بکنی، باید مشورتم بکنی، باید هجرتم بکنی. سوم، گاهی رفاه نوع قهر خداست. مثل دکتر میگه بذار هرچی میخواد بخوره بخوره، این معنیش اینه که دکتر دیگه با بیمار قهر کرد. خیلی وقتا رفاه عامل غروره، عامل غفلته. من دارم مطالعه میکنم، بچه نوه من میاد مزاحم من میشم، مثلا من انگوشترمو در میارم میگم بگی، ها یک انگوشترم پرت میکنم میگم برو بردار، نه یعنی میخوام انگوشتر دششه، میخوام برم مشغول پیدا کردن انگوشتر بشه، من یه سطح مطالعه کنم. یعنی گای ما در کاشون میگیم نخودستی، ها اینجا میگن، ها همه جاییه، ها میگن. گای وقتا این رفاه ها نخودستی هاست. قرآن میفرماد که مثلا عذاب‌ها گاهی وقتا در رفاه هست. مثلا شما الان فکر میکنید رئیس جمهور آمریکا در رفاهه؟ شما یک نفر بگو این در رفاهه، این طور نیست که ما حساب کنیم. حالا خود تفرقه یکی از عذاب هاست. خداوند راجع به حالا چون یه روزی هم داریم، روز شهادت آیت الله مفتح به نام وحدت حوزه و دانشگاه. من دیروز مراسمی بود یه جای، این حرف رو زدم، سه رقم عذاب خدا داره. خداوند فرماد که سه رقم عذاب داریم. یک، عذابن یا یه قرآنه، من فوقکم، از بالا آسمون عذاب میشه، او من تحت ارجلکم، یا از زیر پاتون عذاب میشه از زمین، او یلبسکم شیعا، یلبسکم شیعا یعنی گروه گروه میشید. سه رقم عذاب داریم، عذاب از بالا، عذاب از آسمان، عذاب از زمین، عذاب یلبسکم، همه گروه گروه شدن. خیلی وقتا در رفاه هم، اما معنای رفاه چیه؟ معنای رفاه آرامشه. علا به ذکر الله آرامش. اما وقتی 12 بهمن تو هواپیما نشست بیاد، خبرنگار تو هواپیما پرسید الان چه احساسی داری؟ فرمود چه؟ هیچ. یعنی هواپیما ممکنه سرنگون بشه، شد که شد. جمهوری اسلامی تشکیل میدیم، شد الحمدلله، نشد الحمدلله. من باید به وظیفه‌ام عمل کنم. این آرامش اینه که ممکنه تو هواپیما هواپیما را سرنگون کنن، اما دلش تکون. امام فرمود وقتی منو بردن برای تبعید و زندان، دو تا سرهنگ ایبروارم نشستن، من دم سرهنگا میترسن، گفتم نترسید نترسید. یعنی اونا منو گرفتن ولی اونا میترسیدن. سرهنگ امامو دستگیر کرده، اما دل امام آرامه. امیرالمومنین فرمود اگر دو دست تلاس همه شعار بدن سفاله سفاله، شما آرامی، بگید تو خسته شید، من خودم که میدونم تلاس. اگر سفاله همه مردم گفتن تلاس، خودت که میدونی. یکی کسی یقین داره تو دستش تلاس یا نه؟ کسی که خدا داره، کسی که پروندش پاکه. امام رضا فرمود همه کارادونو جوری تنظیم کنید که بتونید تو نماز جمعه بگید. هر کاری میکنی که رود نمیشه تو نماز جمعه بگی، پیداست ناخالصی. علامت اخلاص اینه که بتون تو نماز جمعه بگی و خجالت نکشی. این آرامش ها مسئله مهمیه. قهرمان آرامش زینب کبری بود. وقتی ازش پرسیدن وضع چجوره، حال در آستانه اربعین بحثو گوش میدید، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم. یعنی تلخی ها و شیرینی ها همه پلوم از زیباست. مثلا فراموش نکنید، مادر که به سفره نگاه میکنه، ظرف ترشی و ظرف مربا هر دو پلوش شیرینه، اما بچه از ترشی بدش میاد حلوا رو میخوره. یعنی اگر فلفل سر سفره بود، بچه فلفل و گذاشت در دهنش پس میزنه، پیاز رو پس میزنه، ترشی رو پس میزنه، اما حلوا رو دوست داره. بچه ها هستن که حلوا رو دوست دارن، ترشی رو دوست ندارن، اما مادر بچه نگاه به سفره میکنه، به همون مقدار که ظرف حلوا زیباست، ظرف ترشی هم زیباست. ما رأیتو الا جمیلا، این پلومن هر دو جمیلن. خدا رحمت کند امواتو. یه روز از بابام پرسیدم کدوم بچه رو بیشتر دوست داری؟ دستش همچی که گفت تا کدوم انگوشت رو بیشتر دوست داری؟ نمیشه گفت. انسان وقتی صاحب دست شد همه انگوشتاش یه جوره، همه یه جوره. حرفمو جمع کنم، چی گفتم امشب؟ یک، گفتم زیارت اربعین از راه دور، زیارتم یک سلام کامل، یک زیارته. قصه نخوریم کربلا هستیم یا نیستیم. شما در نماز هر روز با عباد الله الصالحین سلام میکنیم، میگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام کردن به اولیای خدا کار خدایی، سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسی و هارون. یه دعا میکنم باز آمین بگید. خدایا به محمد و آل محمد یک امنیت کاملی بر عراق حاکم کن که ایرانی ها و سایر کشورها با یک آرامش و معرفت کاملی به زیارت عتبات بروند. آرامشی که در ایران هست ثابت و مداوم قرار بده. هر چی ترس و وحشت و دلخوره، ببینید آمریکا در رفاه بود. ما سال اولی که رفتیم عراق، بچه های عراق برای یک کمک کوچیک به ایرانی ها التماس میکردن. بالاخره بعد از مدتی آمریکا با ذلت رفت و عراق موند. یزیدی ها رفتن، حسینی ها موندن. مرحوم شهید مدرس به رضا شاه گفت تو هر کجا بمیری نه آب نه آبادی، بده هر کجا من ببینم قبرم زیارتگاه میشه. شما برید کاشمر ببینید چه قبه و چه بارگاه و ذریح و چقدر زوار داره. رضا شاه دستور داد شهید آیت الله مدرس را شهید کردن. رضا شاه محو شد. رفاه فوری را روش قضاوت نکنید، چی خوشه نگاه نکنید که چه غذایی میخوره، ببینید درد دلای بعدش و بیماری هایی که ناشی از اینه. خیلی وقتا دیدن یه فیلم، یک سکس، دیدن یه فیلم، یه نمیدونم ویدئو، یه ماهواره، ممکنه یه رفاهای لحظه‌ای جوان لذتی ببرد، اما نگاه کن ایبر فکرت چه که آیا بعد از این فیلم دیگه تمرکز داری درس بخونی؟ قبلا کتاب راحت میخوندی، اما الان چشمت رو کتاب، دلت جای دیگه، ضرر علمی به تو زد. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد ایمان کامل، بدن سالم، بصیرت، تقوا، سلامت، مسونیت به همه ما مرحمت بفرما. دین ما، دنیای ما، نسل ما، ناموس ما، مرز ما، انقلاب ما، جوانهای ما، رهبر ما، مسئولین ما، همه را در پناه امام زمان حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.